ایشون در کتاب یا کتابهای خودش اینه که پایان تاریخ توسط لیبرالیسم بنا نهاده خواهد شد و توسط همین مکتب لیبرالیسم پایان داده خواهد شد.
بله.
در فرمایشات حضرت عالی هم بود که این گزاره لیبرالیسم به شقوق مختلفی،
فوکویاما به نظرم میرسه پایان تاریخ بحثه،
هانتینگتون هم هست، فوکویاما هم هست.
بله. از شما خدمتون
یک راستا و یک مطلب و مکتب رو دارن اینا. بله. مطرح میکنن و میخوان لب به مطلب برین که آقا رقم زننده آخر تاریخ مکتبی که توسط ماها ارائه شده رقم خواهد زده خواهد شد و این رو برای تمامی آحاد بشر نشون میداد که بله آقا کعبه آمال و تمامی نشانگاه اصلی در خود مهد دموکراسی یعنی کشور امریکا. از شب خدمتتون مجسمه آزادی هم که خودتون میدونید گویای همین مبحث است. منتها در وضعیت فعلیمون همین آقایونی که حی حاضر در سیستم دیپلماسی و سیستم اندیشه خود کشور ایالات متحده امریکا حضور و وجود داره خودشون اذعان و مترف اذعان داره و مترف به این قضیه هستن که آقا پایان تاریخ این لیبرالیسم که ما برای آحاد بشر تهیه و تدارک دیدیم این قرار و مبناش لحاظ نمی شود.
بله.
یک فرایند دیگر برای دکتر این
قضیه. ظاهرن آقای کامران نجفزاده از نیویورک در خدمتشون هستیم.
سلام.
آقای نجفزاده سلام عرض کردیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر صفاری عزیز بزرگوار. خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم و عرض ادب خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر، عصر شما بخیر باشه و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خواهش می‌کنم. آقا کامران نیویورک آب و هوا چطوره؟
خیلی مخلصیم حسین آقا.
ما مخلص شما جناب کامران. ما داریم در مورد سیستم دو حزبی آمریکا حرف میزنیم. بالاخره شما اونجا حضور دارید و ما هرچی با مطالعه و سایت ها و اینا بخوایم حرف بزنیم، شما اونجا از نزدیک وضع اجتماعی آمریکا و وضع سیاسی آمریکا رو از نزدیک دارید میبینید. به نظر شما این سیستمی که حالا ترامپ را انداخته، بحث حزب وطن پرستان و یه هم چیزی هم مطرح کرد و اینا،
بله
این
بله.
به نتیجه خواهد رسید؟ اصلا اوضاع الان دو حزبی آمریکا به چه سمتی میره؟
خدمتتون عرض بکنم که جناب دکتر صفاری عزیز، این دو حزبی بودن امریکا حالا سال هاست که داره قدرت بین همین دو حزب دست به دست میشه، گرچه احزاب دیگری هم هستن، شاید دیده نشن یه کمتر دیده بشن، حتی پای صندوق رای حزب های دیگه ای هم هستن.
بله.
اون تو اصل ماجرا به دست همین دو حزبه و اینکه حالا ترامپ با توجه به فاصله گذاری که پیدا کرده با سران حزب جمهوری خواه، مخصوصا بعد از ماجرای 6 ژانویه و حمله به کنگره، این ادعا رو کرده یا این درخواست رو داشته که تشکیل بده حزبی رو به نام حزب میهن پرستان، اینکه آیا این واقعا محقق بشه و بتونه چنین حزبی رو تشکیل بده و رقیب جدی بشه برای جمهوری خواهان در درجه اول یا نه، یه مقدار بعیده این قصه، به خاطر اینکه هم این حاکمیت این دو حزب اجازه چنین کاری رو بعیده به این بدن و دوم اینکه این رسانه نداره، گرچه هواداران پرشوری داره، دست کم 70 و اندی میلیون نفر بهش رأی دادن، ولی خب از توانایی رسانه‌ای چندانی هم الان با توجه به اینکه قولهای رسانه ای امریکا کاملا صداش رو خفه کردن در شبکه‌های اجتماعی و فضاهایی که تا پیش از این مدعی این بودن که فضای بازی هست، به خاطر همین حداقل مسیر بسیار سختی رو داره. ضمن اینکه 20 بهمن وقتی در دادگاه سنا حاضر بشه، گرچه حالا یه ذره این مسیر دشوار هست، ولی بعید نیست که اصلا چنین حضورهای سیاسی، نامزدی در انتخابات سیاسی یا حتی تشکیل حزب هم دشواری‌های جدی و حتی قانونی براش فراهم بشه که کاملا اون رو از این حیطه سیاست به دور بیاندازه، گرچه به نظر نمیرسه تا الان حداقل رأی لازم رو برای این کار داشته باشن دموکرات ها.
جناب نجفزاده، آخه یه نکته ای که مطرح میشه بحثایی که الان در اجتماع آمریکا وجود داره. بالاخره ما بیماری کرونا رو داریم که بیش از 400 هزار نفر آدم رو تو آمریکا کشته، یعنی تقریبا رقم اولو داره توی آمار تلفات کرونا و ابتلا.
بله.
یا مثلا بحث تأمین اجتماعیش و بحث خدمات درمانی که دیگه این دیگه بالا بقول من ما از دور داریم اینا رو میشنویم، شما بهتر میدونید.
بله.
مثلا خیلی از مردم اون قدرت دستیابی به درمان رو ندارن. اگه مریض میشن ترجیح میدن تو خونهشون بمونن تا اینکه مثلا به دکتر برن و به بیمارستان مراجعه کنن، به خاطر هزینه‌های سنگین درمانی و بیماری که وجود نداره براشون. مسائل از این قبیل، یا مثلا بحث تبعیض نژادی که به هر حال اقلیت‌های نژادی به نظر میرسه بسیاری از حقوقشون نادیده گرفته میشه. و جالب هم اینه که این بایدن هم که به قول معروف جای ترامپ اومده، الان بیشتر داره در این زمینه حرف میزنه. یعنی هر روز توییتاش که آدم میبینه، صحبتاش که داره میکنه، خیلی به مسائل بین المللی وارد نمیشه، بیشتر همین بحث مسائل داخلی آمریکا رو مطرح میکنه. به نظر شما این سیستمی که الان تو آمریکا حالا داره قدرت به این رد و بدل میشه، دو حزبی، این میتونه این مشکلات رو برطرف کنه؟ و اگر میتونست حالا برطرف کنه، اصلا لازم بود یه پدیده مثل ترامپ ظهور کنه؟
بله، من دقیقا وام میگیرم از همین نکته که شما فرمودید. اگر قرار بود که در دوران اوباما اون 8 سال همه چیز ترمیم پیدا کرده بود و درست شده بود، این اقبال عجیب و غریب به پدیده به عنوان ترامپ اصلا رو نمی کرد. که کماکان هم حتی در این دوره دوم هم که رأی نیاورد، تعداد آرایش ولی به نسبت 2016 بیشتر شده بود، تعداد آرای مردمیش، یعنی حتی اقبال مردمی هم بهش بیشتر شده بود. و این به خاطر همون ناکارآمدی بودش که تو دو دوره دموکرات‌ها از خودشون نشون داده بودن، هم تو بحث هلسکیر و بیمه ها، هم تو بحث های اقتصادی و غیره. و ترامپ در حقیقت یه روزنه از نظر اقتصادی حداقل برای مسائل داخلی امریکا تا حدی فراهم کرده بود، اما شکاف های دیگر رو کاملا و گسل های دیگر رو کاملا فعال کرده بود، از جمله بحث های نژادپرستانه، از جمله مسائل دیگه ای که از قبیل مهاجران و در حال نارضایتی های زیادی هم بود. اون چه که مشهوده اینه که ما در یک شکاف تاریخی رو شاهد هستیم در امریکا، اینکه کاملا یک دو قطبی رو شاهد هستیم که به نظر نمیرسه این دو حزب بتونن پاسخ بدن به مطالبات مردم. کما اینکه 80 خورده میلیون نفر هم طبیعتا تو این انتخابات آخر هم با وجود اینکه مشارکت خیلی بالایی بود به نسبت از 1902 به بعد، ولی 80 خورده میلیون هم اصلا هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو قبول نکردن. الان جو بایدنی که اومده حداقل 150 میلیون نفر رو در حقیقت افرادی هستن که اون رو رئیس جمهور خودشون طبیعتا نمیدونه، حداقل پای صندوق، و از این نظر راه دشواری داره. و نهایت هنر و آرمانش اینه که برگرده به دورانی که اوباما بوده با همون معضلات و مشکلات.
خیلی متشکر جناب نجف‌زاده، از نیویورک در خدمتتون بودیم. اگر صحبت دیگه ای ندارید ما با شما خداحافظی کنیم.
خیلی خوشحال شدم آقای صفایی عزیز،
خیلی متشکر. برمیگردیم به استودیو. خیلی ممنون جناب دکتر غفاری. شما صحبتی می‌خواستید بکنید، یه اشاره به من کردید در مورد این بحث اجتماعی آمریکا، صحبتی داشتید شما؟
ببینید، من می‌خواستم فقط همین رو به عنوان تکمیل بس خدمتتون تقدیم بکنم، این که در فراز و فرود تاریخ آمریکا رو اگر مطالعه بکنیم، بحث جریان‌های مختلف از دموکرات یا جمهوری‌خواه اگر بیشتر مورد دقت نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که هیچ کدوم از اینها در فرایند حاکمیت خودشون تا به حال نتونستن اون مدنیتی که شعارش رو تا به حال دادن، اون رفاهی که حالا خود حضرت عالی و جناب آقای نجف‌زاده عزیزمون که خدا قوت از همینجا هم خدمت ایشون تقدیم میکنیم، نتونستند اون رو به صورت ملموس برای مردم خودشون داشته باشن. یک نسبیت هایی رو داشتن. فقط میخوام این گزاره رو خدمت دوستان عزیزمون تقدیم کنم. هر آنچه که وجود دارد، بحث تبعیض، انسان میبینه که در بحث رسانه یه مقدار کمتر بهش پرداخت میشه که وضعیت تبعیض ها از بابت عدالت اجتماعی، قومیتی، نژادی، رنگ پوست یا سیستم حتی بروکراسی اداری که در امریکا وجود داره، این کم رنگ دیده شده که در وضعیت فعلی که منجر مثلا حالا بعضی هم میگن فتح کنگره شد، این زمینه های این فرایند و فراز فرود رو داشته است که بایستی من به نظر میرسی که با عینک خوشبینی نمیشه همیشه به این نگاه کرد و این را میطلبد که گزاره های جامعه شناختی بیشتر و عمیق‌تری را نسبت به این نکته ها و آمار ارقامی که در این فرایند وجود داره بهش پرداخته بشه.
بله جناب غفاری، با چون حالا یه بعضی ها گفتن در تاریخ ایران میگن مردم ایران حافظه تاریخشون ضعیفه، حالا من که زیاد باید یه مطالعه علمی در این زمینه صورت بگیره، مطالعه آدم بعضی وقتا به تاریخ که رجوع میکنه، مثلا بوش پسر.
بله.
من یادم میاد یه موقعی مثلا سال بعد از 11 سپتامبر 2001 یه صحبتی کرد، گفت که دنیا دو گروه آدم هستن توش، دو جور دولت ما میشناسیم، یا دولتایی که با ما هستن یا دولتایی که با ما نیستن. البته خب بعضی دولت ها اون موقع مثلا دولت ها که مثلا مقام معظم رهبری اون موقع گفتن نه آقا، نه ما ضد شماییم نه با شماییم، ما دنبال کار خودمونیم. اینجوری نیست که تو یه بحث جنگ با ترور مطرح شده. بله. بود که اون حرف آقا هم خیلی صدا کرد تو دنیا، و بالاخره یه نفر تو دنیا پیدا شد تو این وضعی که آمریکا اسلحه رو کشیده داره به همه میگه یا با ما یا با ما نیستی، یکی گفت آقا ما با شما نیستیم. اونطور الان بایدن که اومده، حالا یکی از دوستان تعبیری داشت میگفت بایدن دیگه نمیتونه باید بگه تو این دنیا. من میخوام با این تعبیری که این دوستمون داشت، میخواستم این سوال از شما مطرح کنم. این تغییرات، تو این تحولاتی که تو این چند ماه تو آمریکا اتفاق افتاد بعد از ترامپ، روابط خارجی آمریکا به چه شکل میشه؟ آمریکا بازم میتونه باید بگه به کشورهای دیگه؟ میتونه ارادش رو دیکته کنه به دیگر کشورها؟ یا به قول معروف دیگه اون دوران سپری شده؟
از مثل مبارک نکته خوبی رو حضرت علی فرمودید، باز خدمتون تقدیم بکنم که این فرایند 4 ساله که این فرد با طرز تفکر خاص اومد و در فرایند حاکمیت اجرای کشور آمریکا قرار گرفت، در کارنامه خودش این بایدهایش رو امروز اگر در وضعیت سنجش و آزمون قرار بدیم که آقا ضریب موفقیت اینها در وضعیت حداقل داخلی و هم در وضعیت بین‌المللی چقدر موفقیت آمیز بوده، ظاهر قضیه اینه که بله، مثلا آقا از قراردادهای بین‌المللی، از وضعیت برجام ما بگیر تا وضعیت پاریس و کشورهای مختلف، اینا بله میگیم آقا وضعیت حداقل موفقی رو داشته است. اما حضرت علی وقتی میفرمایین که آقا این خروجی این برای وضعیت فعلی و ما بعد از ترامپ رو چرزیابی میشه کرد، مطمئنن سیستم الکترالی که بالاخره این وضعیت رو تعیین کرد، آرای مردمی رو آنالیز کرد و آخر سر نفر رو تعیین کرد و در کرسی ریاست جمهوری لحاظ کرد، مشخص کنند این قضیه است که بر نتابید این روی کرد و فکر این طرف رو که آقا هر چی من بگم، هر بایدی من به کارگیری بکنم، الا ولابد اون باید بشه. یعنی سیستم مختلف، چه قضایی، چه اجرایی، چه تقنینی خود ایالات متحده آمریکا بر این قرار وجود دارد که بالاخره یک سری اجماع وجود داشته باشه. دقت بفرمایید، حتی وضعیت قانونگذاری در خود آمریکا، ما بین سنا و خود مجلس نمایندگان آمریکا و نوعاً در وضعیت کلیترش کنگره تقسیم شده است، حتی وضعیت کاری، وضعیت بودجه، وضعیت حقوق اینا هستش. منتها این آقایی که در صدر رأس امورات قرار گرفته بود، با زبان بی زبانی که نه، به صورت علنی هم میگفت که آقا من صدر و رأس همه، نه تنها در کشور خودم بلکه در محیط بین المللی هم هستم. حالا میشود این رو به عنوان جنبندی بس لحاظ کرد که در وضعیتی که آقای بایدن دارد، بعضی هم میگن آقا چون که دموکرات هست تقریبا شبیه با آقای اوباما هست، تفاوت ها و گزاره های متعددی رو دارد. در وسط بین اوباما و آقای بایدن فردی به نام آقای ترامپ با 4 سال حاکمیت و با یک سری تز و افکار و بعد از شب خدمت برنامه های خاصی بوده است، و اینو ما باورمون باید بیاد که این فرایند که ایشون از خودش به یادگار گذاشته، آقای بایدن باید چند وقتی رو باید لحاظ بکنه که این گزاره ها رو تقریبا به نزدیک بکند به وضعیت ما قبل ترامپ، که تازه مثلا فرض بکنید بعضی اساسنامه های بین المللی و پیمان های بین المللی رو میبینیم که در وضعیت از شب خدمت حالت برگشت خودشون لحاظ میکنن و قرار میدن. و من بخوام اگر در یک جمله نهایی این قضیه خدمت تقدیم بکنم، فضای پس از ترامپ توسط آقای بایدن به همین راحتی ها و به همین زودی ها به حالت ما قبل از ترامپیسم بر نخواهد گشت.
خیلی متشکر جناب دکتر مراد عنادی، در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم جناب عنادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیزتون سلام عرض.
جناب دکتر انادی، تا جایی که من یادم میاد شما بیش از 3 دهه هست تحولات بین‌المللی رو پیگیری میکنید و مخصوصا در مورد مسائل آمریکا هم به قول من به عنوان تحلیلگر حداقل 25 سالی هست که من میدونم شما دارید کار میکنید تو این مسئله. من میخواستم بدونم که شما تو این روند تاریخی که تو این تحقیقاتون داشتید الان آمریکا رو کجا میبینید؟ با توجه به اینکه ما موضوع بحثمون هم در مورد نظام دو حزبی آمریکاست که بالاخره ترامپی پیدا شد و بعد از انتخابات میخواد این نظام دو حزبی رو هم به هم بزنه و یه حزبی تشکیل بده.
ببینید آمریکا به صورت اون چیزی که در ادبیات سیاسی و شناختی که نسبت به آمریکا وجود داره بعد از انقلاب 1776 و دست قانون اساسی آمریکا این بود که یک مدلی از یک دموکراسی رو در دنیا به نمایش گذاشت و تمام رؤسای جمهور آمریکا، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، تحت عنوان دفاع از ارزش‌های آمریکایی که بحثایی که مطرح می‌کردن معرفی دموکراسی آمریکایی بود. منتها در دهه‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که به نظر می‌رسه با یه چالش جدی روبرو شده و این بحثی هستش که خیلی از محققین خود دانشگاه‌های آمریکا هم به اون از آن دارن. به ویژه از سال 2001 این بحث جدی‌تر شد و جامعه آمریکا شاهد یک شکاف و دو قطبی شدن بود که این روز به روز تشدید شد و نقطه اوج شاید بگیم همین بحث بروز ظهور ترامپ بود که تقریبا تمام اون استانداردهای مد نظر و ارزش‌هایی که آمریکایی‌ها به اون افتخار می‌کردن یا به هر صورت به اون تبلیغ می‌کردن و خود رو پرچم‌دار می‌دونن، همه اینها رو زیر سوال بود. و یه زمانی ما در بحث آمریکا در زمان بوش پسر یا حتی قبل‌تر زمان ریگان بحث یک جانبه‌گرایی مطرح بود که آمریکا مثلا بودجه خودش رو به سازمان ملل نمیداد یا از بحث پیمان‌های بین‌المللی خارج میشد تحت عنوان تأثیرپذیری رؤسای جمهور از نئوکان‌ها، نئومحافظه‌کاران ازش یاد میشد. اما اون چیزی که در مورد ترامپ هست خیلی فراتر از این قضایا هست، نه تنها در خصوص معاهدات بین المللی، تعامل با خود دوستان آمریکا، کشورهایی که با آمریکا دوستن، و در داخل جامعه آمریکا و خیلی از استانداردها و قوانین کنگره، دیوان فدرال، همه اینها رو ترامپ به نوعی با چالش مواجه کرد که خیلی ها عنوان کردن که دموکراسی آمریکایی نه تنها رو به افول هست، که خود بایدن در مراسم تحلیف گفتش که ما با یک آمریکای جنگ زده مواجه هستیم و این ادبیات عجیب هست و منحصر به فرد نشون میده که در داخل آمریکا اتفاقات عجیب غریبی در افزایش شکاف اجتماعی و بحث های در قطبی شدن در واقع بحث های سیاسی و تشدید اون نژاد پرستی و سایر مسائل اتفاق افتاده که چنین ادبیاتی رو از فرد مثل بایدن که یک سیاستمدار استخوندار و در عبارتی کهنه سیاستمدار هست، او خیلی دروازه‌بانی شده صحبت میکنه، وقتی این حرف رو میزنه نشون میده که اوضاع خیلی وخیمه.
بله جناب دکتر انادی، یه بحثی که حالا سالهای پیش مطرح میشد در مورد آمریکا، من یادم میاد این فرید زکریا هم شاید اول مطرحش کرد، بحث دوران پسا آمریکایی بود که حالا یه مؤلفه‌ای داشت، مثلا فرید زکریا سال 2001 اون موقع که آمریکا میخواست حمله کنه به خاورمیانه و مثلا به عراق و به افغانستان و اینا، بحث این بود که دنیا دو گروه شدن، یه گروه طرفدارای آمریکا، یه ده مخالفای آمریکا. الان بحث اینه که دیگه اینجوری نیست که کشورهای دنیا خودشون رو بیان تو این قالب بگنجونن، خیلی از کشورها از آمریکا عبور کردن. من میخواستم بدونم این چقدر میتونه درست باشه این گزاره، و اگر مثلا ما بخوایم جلوه‌های عملیشو ببینیم چقدر باید صبر کنیم مثلا این بحث دوران پسا آمریکایی رو بتونیم ببینیم.
بحث پسا آمریکا رو هم فرید زکریا مطرح کرده، هم جوزف مای مطرح کرده، این که اصلا قرن آمریکا یا به پایان رسیده یا به پایان میرسه، اینها منتها جنبندیش این هستش درسته در برخی از شاخص‌ها آمریکا افول کرده، اما این مفهوم این نیست که آمریکا از معادل قدرت داره حذف میشه. اون جایگاه اولش با چالش مواجه شده و اینکه قدرت‌های نوظهور گروه بریکس به ویژه چین مثلا از 2025 دیگه قدرت برتر در واقع میشه به لحاظ حجم اقتصاد و قدرت اقتصادی، اما به لحاظ نظامی یا قدرت نرم نه، همچنان آمریکا در واقع جایگاه ممتاز خودش رو داره. این بحثی که اونجا مطرحه و در واقع دیگه آینده پژوهی اینا متوسط شدن که به لحاظ سیستمی آسیب شناسی کنن اون مشکلات رفع کنن. اما در هر صورت در از این مباحث اتفاقاتی که افتاده این هستش که ما شاهد در واقع قدرت‌های نوظهور هستیم که اینها قدرت مسلط آمریکا رو با چالش مواجه ساختن. آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی دسامبر 1991 که بوش پدر نظم نوین جهانی رو مطرح کرد، تصورشون بود این بود که یک دنیای تک قطبی رو دارن پایه‌گذاری می‌کنن و حتی تا تغییر نظام‌های آموزشی در کشورهای حوزه خلیج فارس ورود کردن. اما کم کم بعد از 2000 با قدرت گرفتن چین و احیای مجدد روسیه، خود اتحادیه اروپا، ژاپن و غیره و سهمی که اینها الان در اقتصاد و تجارت بین الملل دارن و قدرت روزافزونی که چین در حوزه‌های نظامی داره کسب می‌کنه، به نظر می‌رسه که قدرت آمریکا با چالش مواجه شده و این مبحثی هستش که فرید زکریا و همکارانشون روی اون تمرکز کردن. اما بازم میگم این که ما میگیم الان قدرت آمریکا رو به افول هست، این در واقع رو به افول هست، در یک شیلی قرار گرفته که افولش محسوسه، اما این به مفهوم این نیستش که بگیم امریکا از اون قدرت های تاثیرگذار بین المللی حذف میشه. این نگاه خود آمریکایی هاست. از بیرون اگر بخوایم نگاه کنیم، بله میشه گفتش که این شتاب افول مقداری بیشتر هست. قدرت نرم آمریکا کاملا با چالش مواجه شده، حتی در قانع کردن دوستانش، قدرت اقتصادیش به همین ترتیب و بحث‌های سیاسی.
جناب نادی دیگه می‌خوایم وقتتون رو زیاد نگیریم، متأسفانه حیف اومد این سوالو نپرسیم که بالاخره این حزب جدیدی که ترامپ به عنوان میهن پرستان و اینا داره اعلام میکنه که قرار تشکیل بده، اینا ضمن این که حالا ممکنه خود ترامپ هم استیضاح بشه و نتونه دیگه فعالیت سیاسی علنی داشته باشه، این گرایش اجتماعی برای تشکیل همچین حزبی به نظر شما باقی خواهد موند یا قوی خواهد شد، یا اینکه همون باز با جنگ قدیمی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها رو تو آمریکا شاهد باشیم؟
ببینید ترامپ توی این انتخابات بازنده بود، اما بیش از 70 میلیون رأی آورد و اکثر اینهایی که به ترامپ رأی دادن دارای تفکرات نجات پرستی هستن، همون بحث ناسیونالیسمی که به نوعی در ادبیات ترامپ بود اول آمریکا، اینها به شدیداً اعتقاد دارن و معتقد هستن که آمریکا از سوی آسیایی تبارها، جامعه مسلمانان، سیاه‌پوستا با چالش مواجه هست و قدرت سفیدپوستا رو به کاهش هست، بنابراین باید این احیا بشه و به تبع اون آمریکا، همون آمریکایی که مد نظر ترامپ هست باشه. اما فارغ از این که ترامپ استیضاح بشه در سنا و کلا از مشاغل دولتی منع بشه، به نظر مثل این تفکر و این خط فکری در آمریکا باقی خواهد ماند. البته حزب جمهوری‌خواه خودش خیلی تمایلی به سینه خطی نداره، کما اینکه میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا حتی از اینکه به نوعی در واقع ترامپ استیضاح بشه استقبال کرد، همینطور جمهوری‌خواهانی در مجلس نمایندگان و 8-10 نفرشون حمایت کردن از دیدگاه دموکرات‌ها. بنابراین در خود حزب جمهوری‌خواه هم با چالش مواجه هست. این خط فکری باقی میمونه، منتها میتونه در قالب همون حزب جمهوری‌خواه به عنوان جناح رادیکال یا افرادی در حزب جمهوری‌خواه بروز و ظهور داشته باشه. اما اینکه تصور کنیم یه حزب جدید متولد میشه، من خیلی بعید میدونم. من فکر می‌کنم ساختار حزب آمریکا ادامه پیدا می‌کنه. اینها میان در قالب جناح در واقع اون گروه تندروی آوانگارد حزب جمهوری‌خواه بخوان ایفای نقش کنه.
خیلی متشکرم جناب دکتر عنادی، کارشناس
من هم از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم. جناب دکتر غفاری، چند تا نکته مطرح شد که حالا بحث بیشتری رو میطلبه. یکیش بحث قدرت های نوظهوره که به هر حال حالا مثل اون جوکی هست که یه فرمانده گفت من یه سرباز داوطلب میخوام، هر کی میخواد یه قدم بیاد جلو، بعد یه نفر دید جلوتر وایساده پرسید باریکلا سرباز، گفت نه بقیه یه قدم رفتن عقب. حالا به نظر میرسه کشورها دارن، حالا قدرت های مثل چین و اینا دارن پیشرفت میکنن، منتها چیزی که باعث میشه قدرت های نوظهور به وجود بیان عقب رفتن آمریکاست. یعنی تو این حالا کند شدن حرکتش یا کم شدن قدرتش هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه نظامی و به قول معروف سیاسی و هم مهمترین عرصه همین اشاره‌ای که جناب دکتر نادی هم داشتن در عرصه جنگ نرم در عرصه مقبولیت بین المللی که به هر حال حالا با همین کار فرهنگی که سالهای سال آمریکا انجام داده که بگه همه چی آمریکاییش خوبه و اینا، به نظر میرسه این شکاف بزرگی تو این بلوری که درست کرده بودن اتفاق افتاده. من میخوام از شما مشخصا بپرسم این قدرت‌های نوظهور چه نقشی دارن و مثلا کشوری مثل چین چه جوری میتونه تلنگر بزنه به آمریکا و باعث بشه که آمریکا عقب موندگی خودش رو بیشتر حس کنه.
خب از شما خدمتتون همچنان که عزیزانم فرمودن، خود کشور ایالات متحده آمریکا اون بحث سوپر پاور بودنش و ابرقدرت بودن خودش رو معمولا بر روی یک مثلثی تحت عنوان سیاسی، اقتصادی، نظامی بنا نهاده بود و بر روی این ریل حرکت می‌کرد. و می‌بینیم که در وضعیت میلیتاریستی آقا میگفت که آقا من لشکرکشی می‌کنم کشورهای مختلف، و در وضعیت اخیرم از ایتالیا هم فرمودید که در سال 2001 و 2003 در کشورهای افغانستان و عراق، کشورهای همجوار کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران، تحرکات را انجام داد و اشغالگری کرد و با وضعیت خیلی بدی از هر دو تا کشور خارج شد در اون مباحث اولیه خودش. ببینید در وضعیت سیاسی هم که امروز وضعیتشو میبینیم که آقا اون سیاسی که در کتابهاشون و اندیشمندان قبلیشون داشته مطرح میکردن، این اون وضعیت ایدالشون نیست. عزیز اونای دکترم فرمودن که آقا این حالت افول یا همون به اصلاح خودشون دکلاین را دارد، یعنی اون فروکاست خودش رو لحاظ کرده. از شب خدمتتون سیاسی، نظامی و اقتصادیش رو خدمتتون مطرح بکنی، ببینید کشور چین و نوعاً هند و در وضعیت حالا دیگر کشور روسیه قدرت هایی هستند که توانستند کشور ایالات متحده امریکا رو از اون شعار اصلی و هسته اولیه خودشون که آقا ما هژمون برتر هستیم، هژمونیک هستیم، از شب خدمت اونو دیگه از دستش بگیرن. یعنی میگه که آقا کشور ایالات متحده امریکا نمیگیم آقا قدرت نداره، قدرت داره ولی قدرت فائقه و قدرت برتر نیست. قدرتی هست که در کنار دیگر قدرت‌های اقتصادی موجود داره و در تراز و هم عرض اونها تعریف میشه، یعنی بالا دست یا به تعبیر خودشون کت خدای اونها نیست. الان میبینید وضعیت فعلی سال 2025 هم آقای دکتر فرمودن کشور چین از بابت تصاعد و افزایش اقتصادی داره تقریبا تا اون وضعیت برسه اون رتبه اول بودنش قطعا با این سرعت که و روندی که داره از خود کشور امریکا خواهد گرفت و امریکا اینو در وضعیت فعلی قشنگ اون سیاستمداران و اقتصاددانان خودشون دارن مطرح میکنن، حتی از فضای علمی دانشگاهی خودشون دارن مطرح میکنن که آقا این فضا داره فضای انشقاق هست، حتی اون هژمون اقتصادی نه تنها نیستیم، هژمون سیاسی هم نیستیم و هژمون نظامی هم نیستیم. کشوری به نام کشور چین داره میاد بالا، اون فرایندهای اقتصادی بین المللی رو داره اتفاق میده، یعنی قدرت و فائقه برتر اقتصادی الان باور بین المللی این است که از مهد تمدن و دموکراسی امریکایی به قاره آسیا منتقل شده است، در دسترس کشوری مثل چین هست و در کنار دست اون کشوری مثل هند هست. و درسته الان بلوک شرق به رهبری شوروی سابق را نداریم و جایگزین به نام روسیه داریم، روسیه دیگه الان روز به روز بر بالندگی اقتصادی خودش داره افزایش میده، میافزاید و حرکت هایی که در وضعیت بین المللی اگر ما خوب و به صورت دقیق نگاه بکنیم میبینیم که حتی اون وضعیت اقتصادی هم که بایستی اینا مد نظر قرار بیدن و مطرح و گزینه اول رو داشته باشن، میبینیم که در وضعیت موجود حالت کاهندگی دارد و به اون حالت ایدئالی که حالا بعضی ها در کتاب ها دارن مینویسن و بعض رسان ها در سال 25 دیگه رتبه اول اقتصادی جهان از خود امریکا گرفته خواهد شد. همچنانی که میگیم آقا شاید بیشترین وضعیت مالی رو فعلا مثلا خود کشور امریکا دارد، از این طرف اینم ببینیم که بیشترین کشور مقروض بین المللی هم خود کشور ایالات متحده امریکا هست. و گزینه آخر به عنوان نتیجه این بحث